ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید نسبت به مذاکرات اتمی آینده با اعضای گروه 5 علاوه 1 امیدوار است. ایران ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را رد کرد. تحقیقات بین المللی در مورد یک وبسایت پورنوگرافی منجر به بازداشت بیش از 340 تن در سراسر جهان شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت نسبت به مذاکرات اتمی آینده این کشور و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو سوئیس امیدوار است. در مذاکرات اتمی هفته گذشته در ژنو گروه 5 به علاوه 1 به توافق با ایران نزدیک شدند، اما توافقنامه ای امضا نشد. در حالی که برخی گزارش ها حاکی از مخالفت فرانسه با این توافقنامه بود، اما آمریکا و فرانسه گفتند ایران پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 را نپذیرفت. با این همه تهران و مسکو میگویند ایران این پیشنهاد را پذیرفته بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه بار دیگر ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را رد کرد. به گزارش خبرگزاری دولت ایرنا، مرزی افخم گفت که این سه جزیره متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود و تعلق تاریخی این جزایر به ایران واقعیتی انکارناپذیر است. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی چهارشنبه گذشته در نشست خبری مشترکی با همتای آلمانیش ادعای کشورش بر این سه جزیره را تکرار کرده بود. پلیس شهر تورنتو در کانادا خبر داد که تحقیقات بین المللی در مورد یک سایت پورنوگرافی در این شهر منجر به بازداشت بیش از 340 تن شامل آموزگاران، پزشکان، رهبران مذهبی و افسران پلیس در سراسر جهان شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس تورنتو، در میان بازداشت شدگان 6 مقام پلیس، 9 رهبر مذهبی و 40 معلم دیده می شوند. تحقیق درباره این سایت پورنوگرافی کودکان از 3 سال پیش توسط ماموران مخفی پلیس شروع شد و آنها عاقبت سرنخ این وبسایت را در شهر تورنتو ردیابی و صاحب آن را که 42 ساله بود 2 سال پیش دستگیر کردند. از آن پس ردیابی مشتریان این وبسایت در سراسر جهان از جمله آمریکا، سوئد، اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و هنگ کنگ آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از کنگره خواست تا تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را کنار بگذارد. آقای اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت، افسود هدف از وضع تحریم‌ها کشاندن ایران به پای میز مذاکره و حل این پرونده از طریق مسالمت‌آمیز بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت هر گونه توافق موقت با ایران توانایی تهران برای نظامی شدن هسته‌ای را چندی ماه به تعویق می‌اندازد و علاوه بر این او درگیری نظامی را ترجیح نمی‌دهد. و شماری از سناتورهای آمریکایی با درخواست دولت آمریکا برای صرف نظر از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران ابراز مخالفت کردند. سناتور مارک کرک درخواست دولت اوباما را به دلجویی چمبرلین، نخست وزیر پیشین بریتانیا از آلمان نازی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم تشبیه کرده و گفته است من فکر می‌کنم باید بر شدت تحریم‌ها علیه ایران افزود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با وجود توضیحات جان کری وزیر خارجه آمریکا، شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره این کشور همچنان بر افزودن تحریم‌های ایران پافشاری می‌کنند. این پافشاری باعث شد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه توضیحات بیشتری به اظهارات وزیر خارجه‌اش اضافه کند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 23 آبان ماه به کنگره این کشور درباره تصویب طرح‌های تازه علیه ایران هشدار داد و گفت این اقدام می‌تواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما تصریح کرد توافق احتمالی با تهران توسعه بیشتر برنامه اتمی ایران را متوقف می‌کند. اوباما که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، اظهار داشت که اگر این توافق عملی شود، ایران زمان بیشتری نیاز خواهد داشت که به ظرفیت ساخت بمب برسد. رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرد
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the.
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم، نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم. آقای اوباما گفت بیایید ببینیم که چقدر ایرانی ها واقعا میخواهند این مسئله از راه دیپلماتیک و مسالمت آمیز حل شود. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی است که شمار قابل توجهی از سناتورها و نمایندگان آمریکایی مصر هستند که تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع شود. حتی سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک در پی توضیحات روز چهارشنبه جان کری مبنی بر نیفزودن به تحریم‌های ایران، درخواست آقای کری را با ماجرایی که پیش از جنگ جهانی دوم با امضای توافقنامه مونیخ توسط نویل چمبرلن، نخست وزیر وقت دولت بریتانیا و آدولف هیتلر رخ داد مقایسه کرد. توافقنامه مونیخ که در اصل برای جلوگیری از جنگ جهانی دوم امضا شد، نه تنها از بروز این جنگ جلوگیری نکرد، بلکه به باور صاحب نظران سیاسی نوعی سازش بود که به جریتر شدن هیتلر کمک کرد. باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش گفت که تحریم‌ها اقتصاد ایران را فلج کرده و در هر گونه توافقی تنها کمی تخفیف در این تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت فرقی ندارد که ارتش ما چقدر خوب است. گزینه‌های نظامی همواره ناجور و دشوارند و همواره پیامدهای ناخواسته‌ای دارند. در مورد ایران هم شرایط هرگز تام و تمام نخواهد بود، به این معنا که هیچگاه نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم آنها در آینده با شدت بیشتر دنبال بمب اتم نخواهند رفت. در صف مخالفان رویکرد مذاکرات اتمی با ایران، علاوه بر شماری از قانونگذاران آمریکایی، گروه‌هایی در داخل ایران، اسرائیل و برخی از کشورهای عربی قرار گرفتند. ایران گفته است در هر گونه توافق احتمالی با گروه 5+1 کاهش تحریم‌ها باید در نظر گرفته شود.
بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هیئت مذاکره کننده فلسطینی در گفتگوهای صلح با اسرائیل به صورت دست جمعی استفاده داده و از ادامه مذاکرات کناره‌گیری کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید برای بازگرداندن آنها به ادامه کارشان تلاش خواهد کرد و در صورت عدم موفقیت در این زمینه هیئت تازه‌ای تشکیل خواهد داد. در همین باره همکارم حسین قویمی گفتگو داشته با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، و ابتدا پرسیده که آیا علت استعفای هیئت مذاکره کننده فلسطینی به خاطر عدم پیشرفت در مذاکرات بوده یا دلایل دیگری دخیل بودند؟
اون چی که از دیپلمات‌های فرانسوی و آلمانی به ویژه شنیده میشه و سیاستمدارانی که با مذاکره کنندگان در ارتباط هستند، علت اشکالی که پیش آمده این هست که ایران و آمریکا عجله کردند در تهیه متن توافقنامه‌ای که قرار بوده به عنوان توافقنامه گروه 51 به اصطلاح به امضای همه برسه. در اجزا به خصوص فرانسوی ها رو پله پله در روال توافقات انجام شده قرار ندادن. وزیر خارجه فرانسه هم از این مسئله بسیار ناراحت بوده و به عنوان نماینده گران ناسیون، نماینده ملت بزرگ، نمیخواسته آشی رو که آمریکا و ایران مشترکاً پختن بخوره. به همین دلیل هم گرچه در اساس با متن اختلاف بزرگی نبود، اونطور که گفته میشه اختلاف‌های مربوط به محتوا چیزی در حدود 20% مشکل بوده، 80% مشکل روال کار بوده که فرانسوی‌ها با اون موافق نبودن. به همین دلیل هم شروع کردن به اصطلاح اون توافق اولیه‌ای که شده بود به این معنا که منافع مشترک یا خواستهای مشترک دو طرف از اول روشن باشه، گام اولی که ایران باید برداره روشن باشه و گام نهایی. در مرحله اول هم توافق بر این بوده که ایران به غنی‌سازی با درجه پایین ادامه بده، چیزی در حدود 3.5% غنی‌سازی 20% قطع بشه، فعالیت نیروگاه آب سنگین عراق هم متوقف بشه فعلا برای 6 ماه. این نکات اصلی توافق بوده. فرانسوی ها بعد نکات دیگری رو وارد این مسئله می کنن که مربوط به اورانیوم غنی‌سازی 20% میشه که سرنوشت او چی باشه، مسائلی مربوط به فردو و مسائلی که مربوط به پایگاه پارچین می شده.
وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه تأکید کرده که پیشنویس پیشنهادی آمریکا و اصلاحات اعمال شده روی آن بر روی میز باقی هست و گفته که تمام اینها در نشست آینده بحث خواهد شد. آیا احتمال داره که دوباره گروه 5 به علاوه 1 برگردن همون پیشنویس ابتدایی رو که آمریکا پیشنهاد کرده تایید کنند؟
ببینید، همین پیشنویسی که الان شما بهش اشاره میکنید، این با پیشنویسی که قبلا بوده اختلاف چندانی نداره، چون توافق بر سر مراحل اقدامات ایران انجام گرفته شده بوده. الان هم به نظر من هیچ اشکال بزرگی پیدا نخواهد شد. در 8-9 روز آینده که قرار دیدار دیگری باشه توافقات حاصل میشه. در این میان فقط مسئله نگرانی های اسرائیل هست و ایراداتی که جمهوری خواهان آمریکا در سنا و کنگره آمریکا میگیرن. در مجموع فکر نمی کنم الان مانع بزرگی وجود داشته باشه و ایراداتی هم که فرانسه و یا جای دیگه گرفته بشه، این ایرادات از طرف ایران فکر میکنم قابل حل باشه، چون ایران راه دیگری جز توافق نداره. این در مورد آمریکا هم صادق هست.
مرز پوزش گفتگویی رو که میشنیدید، گفتگوی حسین قویمی همکارم بود با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در برلین، درباره نقش وزیر خارجه فرانسه در تغییرات پیشنویس مذاکرات هسته‌ای در ژنو. اما فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ویدیویی از نگرانی‌هایش درباره وضعیت جسمی و روحی همسرش میگوید. این ویدیو همزمان با هزارمین روز حصر مهدی کروبی، میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد منتشر شد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
فاطمه کروبی در این پیام کوتاه ویدیویی روی سخن خود را مردم ایران قرار داده و از همسرش میگوید. او شرایط مهدی کروبی را نه حصر و نه حبس خوانده، بلکه آن را بازداشتی 3 ساله میداند.
همچون که ملت بزرگوار مطلع هستن، 3 ساله از حبس و حصر غیر قانونی آقای کروبی ما بزرگ. حبس و حصر که میگم به معنای اینکه ایشون نه شرایط حصر داره و نه شرایط حبس داره و ما هم در انفرادی به سر می بردن. تأسف من از اینه که در یک حکومت اسلامی بازداشت 3 ساله بدون اینکه تفهیم اتهام بشه یا لاغل ابلاغ احکام قضایی شده باشه.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در این پیام ویدیویی میگوید که از بازداشت همسرش نگران نیست، بلکه از در مضیقه بودن او از اساسی ترین امکانات در خانه امنی که به سر میبرد نگران است.
اما وقتی 3 سال از هوای آزاد محروم باشم، از امکاناتی که واقعا اولیه هست بسیار محدود در خانه امنی که به سر میبرم، شرایط جسمی ایشون ما نگرانیم، شرایط سلامت ایشون در خطر.
خانم کروبی میگوید وضعیت همسرش باید روشن شود. شرایط حبس یا حصر، کدام؟
ولی اینه که ایشون مشخص بشه. بالاخره یا شرط حبس دارن، چارچوب قانونی حبس بشه، یا چارچوب شرایط حصر دارن که حصر بشه.
فاطمه کروبی در این پیام ویدیویی میگوید در مقابل همه نگرانی‌های ما، این مهدی کروبی در حصر است که تلاش میکند به خانواده آرامش دهد.
ما رو توجیه میکنه با همون سختی هایی که از توجیهشون ما رو توجیه میکنه به اینکه صبر کنید، تحمل کنید، مسئول نیست.
فاطمه کروبی میگوید که افتخار خانواده این است که مهدی کروبی برای احقاق حقوق شهروندان تلاش میکرده است. فاطمه کروبی در حال این پیام ویدیویی را منتشر کرده که خود در ماه‌های نخست حصر با همسرش همراه بود. پس از نزدیک به 2.5 ماه او در اوایل اردیبهشت ماه سال 90 به دلایل پزشکی از حصر خارج شد، اما همچنان در کنار همسرش در خانه شخصی خود باقی ماند، تا آنکه پس از گذشت 5 ماه ماموران همسر او را به آپارتمانی که خانه امن مینامند منتقل کردند که در آن دیگر فاطمه کروبی نتوانست همسرش را همراهی کند. تقیه کروبی، فرزند فاطمه و مهدی کروبی، در گفتگو با رادیو فردا پنجشنبه 21 بهمن ماه 89 را زمان آغاز حصر پدرش می‌خواند.
آغاز همین حصری که ما امروز سر کار داشتیم در مورد پدر ما روز 21 بهمن پنجشنبه اتفاق. البته در اون مقطع گفتن که این محدودیت موقته.
فاطمه کروبی ماه گذشته نیز نامه‌ای به حسن روحانی نوشت که در آن مسئولیت‌های قانونی او را به عنوان رئیس جمهوری و همچنین رئیس شورای امنیت ملی متذکر شده و از او خواسته بود تا از مقامات جویای مبنای حقوقی رفتارهای صورت گرفته با مهدی کروبی شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آخرین اخبار رو میتونید در سایت رادیو فردا ببینید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.